دکتر تد هیله براند، تاریخ عهد مقدس، ادبیات و الهیات، سخنرانی 11. 2020، دکتر تد هیله براند. این دکتر تد هیله براند در درس تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق خود در سخنرانی شماره 11 در مورد 4 فصل اول کتاب خروج است. به پیش نمایش آزمون 0000049. امروز از زمانی که بالاخره از پیدایش خارج شدیم. ما امروز می‌خواهیم به کتاب خروج بپردازیم و امیدواریم که اون را در این کلاس تنظیم کنیم. در کلاس بعدی کتاب خروج را به پایان می‌رسانیم. بنابراین بیایید با کتاب خروج شروع کنیم که فقط با اون کار می‌کنیم و سپس برای بقیه ترم تلاش می‌کنم تا به شما برسم. پنجشنبه آینده مهم است. اولین امتحان ماست. پس فقط این را در نظر داشته باشید. راهنمای مطالعه فردا صبح منتشر می‌شود. به عنوان خروج 050 ساعت 1:26. عنوان خروج به چه معناست؟ اک یا سابق در یونانی کلمه بیرون یا خارج است که حرف اضافه بیرون است. اودوس به معنای راه است. اودوس سابق، بنابراین این راه خروج است. از اتاق خارج شوید. بنابراین خروج به معنای راه خروج است و کتاب خروج در مورد راه خروج از چه چیزی است؟ راه خروج از مصر. بنابراین این راه خروج از مصر است و راه خروج از مصر تا حد زیادی همون چیزی است که متن در مورد آن است. بررسی جنبش های اصلی در خروج ساعت 1:27، ساعت 7:50. اساساً 5 حرکت در کتاب خروج وجود دارد و این 5 چیز اصلی با هم جمع می شوند. اولین مورد تولد و ندای موسی خواهد بود. ما هنوز موسی را ملاقات نکرده ایم، اما در آغاز خروج موسی را به عنوان یک نوزاد در تولد و ندای موسی ملاقات می کنیم. سپس یک زوج 3 فصل به دعوت موسی است. بنابراین موسی به یک بازیگر بزرگ برای بقیه تورات تبدیل می شود. به هر حال، وقتی من از اصطلاح تورات استفاده می کنم، آیا می دانید تورات چیست؟ بله، ویلیام. بله، 5 کتاب اول کتاب مقدس. پنتا، مانند پنتاگون به معنای 5 است. تورات به معنای کتاب است. 5 کتاب وجود دارد. با این حال، باید این را بگویم، آیا موسی هرگز کتابی را در زندگی خود دیده است؟ پاسخ این است، کتابی مانند این که صحافی دارد، صحافی کتابها از حدود 100 پس از میلاد آغاز شد. 100 پس از میلاد ما شروع به داشتن کتابها کدعس کردیم که به هم متصل شدند. قبل از آن مردم چه داشتند؟ کتیبه. پس موسی بر روی تمارها می نوشت. اغلب اوقات در کتاب مقدس وقتی می گوید کتاب عهد، در واقع در مورد یک تمار صحبت می کند. این کتاب به زبان مدرن ما به عنوان کتاب ترجمه شده است، بنابراین شما باید در آنجا تغییر دهید. اکنون تولد و ندای موسی، او تورات را می نویسد، بنابراین او نویسنده 5 کتاب اول کتاب مقدس خواهد بود. بعدی 10 بلا مصر است. موسی به مصر می رود و اساساً به دوگانه بین خدای اسرائیل و فرعون خدا می رود. فرعون را خدا می دانند. سؤال این خواهد بود، آیا قرار است خدای فرعون باشد یا خدای یهوه؟ آیا می خواهید از خدایی که می تونید ببینید بترسید، فرعون که ارابهی داره که می تواند شما را زیر پا بگذاره، یا از خدایی که نمی تونید ببینید می ترسید؟ بنابراین خدا خود را تسبیت می کند. بسیاری از بلاها دویل بین فرعون و خدا خواهند بود. خدا خود را در 10 بلای مصر تسبیت می کند. بنابراین ما به آن 10 بلا نگاه می کنیم. عبور از دریای نی یک رویداد بزرگ و مهم است، وقتی اسرائیل مصر را ترک می کند و از دریای نی عبور می کند. من دریای نی را فقط برای اینکه به نوعی پرازین باشم قرار دادم. شما بچه ها احتمالاً آن را به عنوان دریای سرخ می شناسید، اما دریای نی است. ما دقیقاً نمی دانیم کدام دریا بود. اصطلاح عبری این است، یام سوف، که به معنای دریای نی است. متن عبری نمی گوید دریای سرخ، متن عبری می گوید دریای نیزار. بنابراین من می گویم دریای نی. بنابراین آنها از دریای نی عبور می کنند، خدا آب را شکافته است. آنها عبور می کنند، مصری ها غرق می شوند، این یک معامله بزرگ است. بنابراین عبور از دریای نی برای اسرائیل یک معامله بسیار بزرگ است، زمانی که آنها واقعا مصر را ترک می کنند. بگذارید این را تمام کنم و کمی بیشتر در مورد آن صحبت خواهیم کرد. خیمه بعدی است. هنگامی که آنها از دریای نی عبور می کنند، به بیابان می روند. خدا از آنها خواسته است که برای او خیمه بسازند تا بتواند در میان آنها ساکن شود. بنابراین شما این ساختار خیمه را دریافت می کنید که ما از بسیاری از جزئیات صرف نظر کردیم، زیرا هر تخته و هر تخته اندازه گیری می شود. آنها آن را با جزئیات کامل توصیف می کنند. آیا اصلا کسی اهل منطقه لنکستر در پنسیلوانیا است؟ یک ساختار خیمه واقعی در پایین وجود دارد، اینطور نیست. به من گفته شده است که در منطقه لنکستر برخی از مردم آمیش در واقع یک خیمه واقعی ساختند که میتونید از اون در منطقه لنکستر در پنسیلوانیا عبور کنید. من همیشه میخواستم آن را ببینم. خیمه ساخته شده است و خدا در میان قوم خود ساکن خواهد شد. قابل حمل است. این به نوعی شبیه یک معبد قابل حمل است و وقتی آنها حرکت می کنند، خدا با آنها حرکت می کند. برخی از مردم پیشنهاد کردند که گاوهای دریایی تا آنجا که پوست گاوهای دریایی هستند. من واقعا در مورد بسیاری از حیوانات ناراحت می شوم. می خواهم بگویم که ما 3000 سال بعد هستیم و شناسایی حیوانات دشوار است. اول از همه آنها حیوانات مختلفی در آنجا دارند و بنابراین گاهی اوقات ترجمه سخت است. بنابراین بله، گاوهای دریایی به گاوهای دریایی ترجمه شده است. حقیقت صادقانه این است که وقتی آنجا بودم، هیچ گاوهای دریایی ندیدم. من فکر می‌کنم آنها ممکن است آنجا بوده باشند، اما شاید چیز دیگری باشد. تنها چیزی که می‌گویم این است که از آن یکی عقب نشینی کنید. من مطمئن نیستم که حقیقت صادقانه چیست. از این بابت متاسفم، باید با شما صادق باشم. منظورم این است که بحث بزرگی در مورد اینکه حیوان چه بود وجود دارد. من هرگز با هیچ یک از بحث‌ها متقاعد نشدم، بنابراین متاسفم. وقتی وارد لاویان میشیم حیوانات زیادی پیدا خواهیم کرد. ما در مورد خرگوش و خرگوش صحبت خواهیم کرد. وقتی بین زبان‌ها با حیوانات، به خصوص بین فرهنگ‌ها ترجمه می‌کنید، مشکل ایجاد می‌شود. بعد شما تورات و دادن تورات یا شریعت در سینا را دارید. کلمه تورات یک کلمه یهودی است. اگر با قوم یهود صحبت کنید و بگویید در مورد تورات به ما بگویید، عمدتاً این قانون سینا و دفرمانی است که در سینا داده شد. این عهد اصلی است. عهد اصلی در پیدایش چه بود؟ این عهد با ابراهیم یا عهد ابراهیمی نامیده می شد. عهد ابراهیمی بر اساس چه چیزی بود؟ ختنه، درست است. ابراهیم فرزندش و سپس عهد ابراهیم را ختنه کرد. زمین بذر تکثیر و برکت برای همه ملت‌ها که عهد ابراهیم بود. این موضوع برای ابراهیم، اسحاق و یعقوب تکرار شد. در اینجا عهد سینا خواهد بود. عهد سینا بر اساس ختنه نیست، بلکه بر اساس اطاعت است. پس خدا شریعت خود را خواهد داد و سپس مردم باید اون قانون، اون پیمان را که او به آنها داده است، نگه دارند. مشخصات و شرایطی وجود خواهد داشت. حالا شما بچه ها به تازگی اعداد را خوانده اید. آیا اسرائیل قانون را حفظ کرد؟ نه. آیا آنها این را درست از خفاش می شکنند؟ آنها قانون را زیر پا می گذارند. بنابراین این مشکل در اینجا با این عهد سینا دادن شریعت ایجاد می شود. بنابراین این یک نمای کلی خلاصه است. خروج به عنوان عمل بزرگ رستگاری عهد عتیق ساعت 7:50 و 1:09:24. حالا میخواهم کنار آن بپرم. اما قبل از اینکه این کار را انجام دهیم، میخواهم این را مرور کنم و به نوعی به عقب برگردم و به کل تصویر بزرگ خروج در اینجا نگاه کنم. کتاب خروج کتاب بزرگی در عهد عتیق است. عمل بزرگ رستگاری در عهد جدید چیست؟ اول از همه عمل رستگاری واقعی کیست؟ چه کسی آن را در عهد جدید انجام میدهد؟ نام شخص چیست؟ ایسی. ما 4 انجیل در مورد عیسی داریم که تمام این جزئیات تاریخی را به ما می دهد. چه چیزی در زندگی او اوج محسوب می شود؟ بله، این مرگ و رستاخیز او، مصلوب شدنش، مردن او از طرف ما و رستاخیز از مردگان است. پس این عمل رستگاری بزرگ در عهد جدید است. مسیح برای گناهان ما می میرد و از مردگان برمی خیزد. شکست دادن مرگ دشمن بسیار بزرگی برای شکست دادن است. بنابراین عیسی از مردگان برمیخیزد و به ما امید می‌دهد. در عهد عتیق عمل بزرگ رستگاری در عهد عتیق چیست؟ در عهد عتیق موسی است که مردم را از اسارت و از اسارت مصر خارج می‌کند. بنابراین عمل رستگاری بزرگ در عهد عتیق این خروج خواهد بود. این از مصر بیرون می آید. بنابراین ما به اون بر می گردیم و به شما نشان می دهیم که این بسیار بزرگ است. به عبارت دیگر، همانطور که مرگ و رستاخیز عیسی در عهد جدید بسیار زیاد بود، خروج از مصر نیز برای اسرائیلی ها بسیار بزرگ است. آنها بارها و بارها به این واقعیت بر می گردند که خدا ما را از دست مصریان و از دست فرعون نجات داد. ای ماهیت شفاهی و نوشتاری تورات ساعت 9:25 دقیقه منفی 13:52. حالا چه کسی این مطالب را نوشته است؟ آیا فقط شفاهی بود؟ به عبارت دیگر، آیا این مطالبی که در تورات ما به ما میرسد فقط شفاهی بود؟ یا نوشته شده است؟ چگونه پایین می آید؟ بحث های بزرگ و تنش بین این نوشتن آن و شفاهی بودن آن وجود خواهد داشت. پس این موضوع به طرق مختلف مطرح می شود، اما بیایید ببینیم که خود کتاب مقدس چه می گوید. در خروج فصل 17 آیه 14 این جمله را دریافت می کنید، آنگاه خداوند به موسی گفت، خدا چگونه با موسی ارتباط برقرار می کند؟ شفاهی است یا کتبی؟ و خداوند به موسی گفت، خدا با موسی صحبت می کند. ظاهراً موسی می شنود، بنابراین شفاهی است. خدا برای موسی شفاهی است. شما می گویید هیل برانت در مورد ده فرمان چطور؟ شفاهی بود یا نوشته شده بود؟ بسیار خوب، این نوشته شده بود. خدا ده فرمان را درست روی سنگ نوشت، درست است. بنابراین خدا در واقع خودش آن را نوشت. اما در اینجا و در بیشتر جاها، خدا با موسی صحبت می کند و به موسی می گه این را روی تومار بنویس تا چیزی به یاد داشته شود. خدا به موسی دستور می دهد که آنچه را که خدا گفته است بنویسد. پس خدا با موسی صحبت می کند و موسی می خواهد آن را بنویسد. بنابراین، آیا این تورات، آیا این همه سنت شفاهی در طول صدها سال منتقل شده است، یا این نوشته شده است؟ خدا این را می گوید، به موسی دستور داده شده است که آن را در محل بنویسد. بنابراین این مهم است. به هر حال، آیا فرض بر این است که موسی می تواند بنویسد؟ بله. به هر حال، موسی در دربار فرعون آموزش دیده بود، او توسط خانواده خودش آموزش دیده بود، بنابراین بله موسی فردی بسیار باسواد بود. خدا می گوید، این را روی توماری بنویسید تا به یاد بیاد و مطمئن شوید که یوشع آن را می خواند. من کتاب مقدس را اشتباه نقل کردم. این را نمی گوید. می گوید و مطمئن شوید که جاشوا آن را می شنود، آیا این تغییر را در اینجا می بینید؟ موسی آن را بنویسید و مطمئن شوید که یوشع آن را می شنود. آیا کتاب مقدس باید با صدای بلند خوانده می شد تا مردم بتوانند آن را بشنوند؟ بنابراین نوشته شد، اما بعد اتفاقاً افراد زیادی در آن فرهنگ بودند که احتمالاً نمی تونستند بخوانند. بنابراین به صورت شفاهی برای آنها خوانده می شود. من نمیگم که یوشع نمیتونست بخوند، زیرا یوشع احتمالاً کتاب یوشع رو مینویسد و تثنیه رو تمام میکنه، اما او میگه اون رو با صدای بلند بخونی تا یوشع بتونه اون رو بشنود. بنابراین از نوشته به شفاهی میرود. به عبارت دیگر میرود، خدا آن را میگوید، شفاهی شروع میشود. موسی آن را مینویسد و پس از نوشتن آن به شفاهی برمیگردد و در مقابل مردم خوانده میشود. بنابراین این رفت و برگشت بین شفاهی و نوشتاری است. آیا شفاهی می تواند نوشته شده را بررسی کند؟ آیا کتبی می تواند شفاهی را بررسی کند؟ بنابراین شما این نوع کنترل و تعادل بین این دو را دریافت می کنید. جالب است که هم شفاهی و هم نوشتاری در خروج 17:14 ذکر شده است. اگر به متن دیگری بروید، اینجا در خروج 24:4 نوع مشابهی از چیز را دریافت می کنید که در آن خدا می گوید، موسی رفت و به مردم گفت. به این شفاهی توجه کنید، موسی رفت و تمام کلمات و قوانین را به مردم گفت، آیا این شفاهی است؟ موسی به آنها می گوید، شفاهی است. او از کلمات و قوانین به آنها می گوید. آنها با یک صدا پاسخ دادند. هر آنچه خداوند گفته است، دوباره شفاهی، هر آنچه سرور گفته است، ما انجام خواهیم داد. سپس موسی هر آنچه را که خداوند گفته بود نوشت. آیا این نوسان را به جلو و عقب می‌بینید؟ او آنچه را که خدا گفت به مردم گفت، سپس مردم عهد را تایید کردند و گفتند که ما اون را انجام خواهیم داد. سپس موسی آن را می‌نویسد. حالا صدها سال بعد، آنها می‌گویند ما این کار را خواهیم کرد. در همین آیه اینجا می‌گوید موسی این چیزها را نوشت. بنابراین این نوسان، این رفت و برگشت متقابل بین شفاهی و نوشتاری به جلو و عقب می رود. باز هم این را در خروج 24 ممیز 4 دهم می بینیم. حال اگر به عهد جدید بروید، در عهد جدید، در کتاب یوحنا، انجیل 4 جالب است، در فصل اول یوحنا 1:17 می گوید زیرا شریعت از طریق چه کسی داده شد؟ موسی، بسیار خوب، بنابراین شما یک جمله واضح در عهد جدید دارید، شریعت از طریق موسی داده شد. و منتقدان و نویسندگان کتاب مقدس، ساعت 13:53 منفی 16:51. حالا شما می گویید، هیل براند، چرا در این مورد کار بزرگی می کنی؟ همه ما می دانیم که موسی آن را نوشته است. آیا متوجه می شوید که یکی از کارهای بزرگی که منتقدان همیشه انجام می دهند، و شما می تونید بگید، اونها هر بار یک کار را انجام می دهند، اونها یک کتاب مقدس را می گیرند و در اون مزامیر داوود نوشته شده است. منتقدان چه خواهند کرد؟ آنها می گویند، خوب می گد مزامیر داوود، اما واقعا به این معنی نیست، زیرا دیوید واقعا اون را ننوشته است. اشعیا، شما پیشگویی های اشعیا را به خوبی می دانید، واقعا اشعیا نیست و بنابراین بی سر و صدا هستند، آنها اشعیا را بیرون می اندازند و داوود را بیرون می اندازند. می گوید ساموئیل، اما بدیهی است که ساموئیل درست نمی گوید، اونقدر بد اخلاق است. خب جاشوا، می دانید که جاشوا هم نمی نوشت. اساساً آنها عبور می کنند و یک کار موفق انجام می دهند. اگر کتاب مقدس بگه که این افراد نویسنده هستند، منتقدان اساساً مرور می کنند و سعی می کنند نویسنده را از نوشته جدا کنند. حالا چرا آنها این کار را می کنند؟ چرا سعی کنید نویسنده را از نوشتن خلاص کنید؟ چیزی که آنها می خواهند بگن این است که این چیزها منتقل شدند، به این معنی که آنها فقط افسانه هستند و واقعاً تاریخی نیستند. این واقعاً از شخص واقعی نیست. اینها فقط افسانه هایی در مورد شخص هستند. این چه کاری انجام می دهد؟ می بینید که چگونه تاریخی بودن کتاب مقدس را تضعیف می کند. بنابراین این تکنیک حذف نویسندگان بسیار رایج است. موسی ضربه بزرگی می خورد. بله، هانا. یوحنا 1:17 می گوید، زیرا شریعت از طریق موسی داده شد. اکنون در اینجا، خود عیسی در یوحنا 7:19-22 اظهار نظراتی می کند. بگذارید فقط این دو آیه را بخوانم. خود عیسی مسیح ثبت شده است. اولین مورد در یوحنا راوی یوحنا در فصل 1:17 است. در یوحنا فصل 7:19 چنین می گوید، عیسی به ایشون گفت، من یک معجزه کردم و همه شما متعجب شدید. اما به این دلیل که موسی، عیسی موسی می گوید، اما به این دلیل که موسی به شما ختنه کرد. حالا به هر حال، آیا این درست است؟ آیا موسی واقعا به آنها ختنه کرد؟ آیا موسی به آنها دستور داد که ختنه شوند؟ بله، او این کار را کرد. اما سوال، آیا او به آنها ختنه داد؟ در واقع در اینجا می گوید موسی ختنه را به شما داد، اگرچه در واقع از طریق موسی نبود، بلکه از پدران بود. کدام پدر سالار برای اولین بار ختنه کرد؟ آبراهام. بنابراین متن اشاره می کند که مستقیماً از طریق موسی نیامده است، بلکه از طریق پدر سالاران بوده است. شما کودک را در روز سبت ختنه می کنید. اکنون کودک را می توان در روز سبت ختنه کرد تا شریعت موسی شکسته نشود. چرا از دست من عصبانی هستید که این مرد را در روز سبت شفا می دهم؟ قضاوت صرف در مورد ظواهر را متوقف کنید و قضاوت درست کنید. بنابراین در اینجا عیسی میگه که از موسی شریعت سبت و ختنه آمد. بنابراین خود عیسی تایید میکند که موسی آن را نوشته است. من معمولا میگویم که اگر عیسی و رسولان فکر میکنند که موسی نوشته است، آیا برای من کافی است؟ بله. من فکر میکنم عیسی خداست. بنابراین او در این مورد بسیار خوب است. خروج در جای دیگری از عهد عتیق ساعت 16:52 منفی 7:41 در جای دیگری از کتاب مقدس چگونه به کتاب خروج نگاه می شود؟ اگر این عمل رستگاری بزرگ در عهد عتیق است، چیزی که اکنون می خواهم به شما نشان دهم این است که خروج که ما در مورد اون صحبت خواهیم کرد در بقیه عهد عتیق بازتاب می یابد. بنابراین این پژواک‌ها وجود خواهد داشت که در آن مضامین خروج رهایی از اسارت بردگی و آزاد شدن وجود داره. تقریبا مثل این است که اون فیلم چه بود که در اون آزادی، میدونید در پایان فیلم، قلب شجاع. اما این ایده که آنها آزاد میشوند و این که خدا آزاد کننده بزرگ است، همه بر اساس کتاب خروج است. بنابراین شما این پژواک خروج را در تمام بقیه کتاب مقدس خواهید شنید. شما اون را خواهید شنید و من فقط می‌خواهم به برخی از این موارد از نظر این موضوع نگاه کنم. خروج به استعاره‌ای از رهایی، رهایی و عمل بزرگ رستگاری خدا در عهد عتیق تبدیل می‌شود. خروج در پیامبران ساعت 17:42-21:02. حالا اجازه دهید مثالی از این را در پیامبران برایتان بزنم. این یکی از پیامبران است. من کنجکاو هستم که بدونم چند نفر از شما قبلا این را شنیده اید. در هوشعه فصل 11:1 میگوید وقتی اسرائیل کودک بود او را دوست داشتم. خدا در اینجا خود را به عنوان یک چه چیزی به تصویر میکشد؟ وقتی اسرائیل کودک بود او را دوست داشتم. خدا خود را به عنوان پدری به تصویر میکشد که فرزندش را دوست دارد. او میگوید وقتی من پدر بودم و اسرائیل فرزند من بود او را دوست داشتم و از مصر پسرم را صدا زدم. پسر خدا کیست؟ پسر او اسرائیل است. آیا فرعون سعی کرد به پسر خدا آسیب برساند؟ بله. آیا خدا به پسر فرعون آسیب رساند؟ بله. آیا میبینید که چگونه به آنجا میرود؟ بنابراین او میگوید از مصر پسرم را فراخواندم. پسرش اسرائیل بود، بنابراین او کل ملت را در بر میگیره و اون را به عنوان رابطه‌ای به تصویر میکشد که پدری عشق خود را به پسرش داره. بخش دوم این سپس همه چیز را تغییر میدهد. آیا هیچ یک از بچه ها تا به حال در یک فروشگاه مواد غذایی بوده و والدین را با بچه هایشون تماشا کردند؟ آیا این یک فاجعه است؟ من 4 فرزند دارم و یاد گرفتم که چگونه با فروشگاه مواد غذایی کار کنم. کاری که شما انجام می دهید این است که آنها را در گاری قرار می دهید و به این ترتیب نمی تونند فرار کنند. بنابراین من این را توصیه می کنم. فقط باید مراقب غذا باشید، به خصوص اگر بیش از حد تصادف کنند. حالا مورد دیگری که به ذهنم خطور میکنه این است که من دختری داشتم که شخصیت بسیار قوی داشت، حتی تا به امروز او یک فمینیست قوی است. او از کودکی ذهن خودش را داشته است. بنابراین او یک بچه کوچک 4 یا 5 ساله در مهد کودک بود. ما در یک فروشگاه از نوع تی جی مکس بودیم و هرگز فراموش نمیکنم که داشتیم از راهرو پایین میرفتیم و یک راهرو به طول حدود 60 فوت وجود داره و او در حال فرار است. آیا تا به حال دیده اید که بچه ها وقتی در فروشگاه هستند از دست والدین خود فرار کنند؟ این وحشتناک است زیرا شما نمی توانید آنها را در فروشگاه کنترل کنید. بنابراین او در حال دویدن در راه روست و حدود 60 فوت طول دارد. نگاه کردم و فقط او را تماشا کردم تا ببینم. آیا اکثر بچه ها وقتی از والدینشان بسیار دور می شوند و او درست قبل از اینکه برای فرار به گوشه‌ای بره به گوشه‌ای می دود، بچه ها فقط برای رفع مشکل به والدین نگاه می کنند. می دانید که من چه می گویم که اینجا زمین خانگی است. بنابراین معمولاً حداقل وقتی بچه هایم به اونجا می روند، چه اتفاقی می افتد؟ اونها به گذشته نگاه می کنند تا سرنخی از جایی که شما هستید رو دریافت کنند تا بفهمند کجا هستند. خب، دختر بزرگم او آنجا می دود و هرگز به عقب نگاه نمی کند. من منتظر نگاه بودم که فکر کردم می خواهم نگاه کنم و ببینم و سپس می خواهم در راهروی بعدی بپرم و او را قطع کنم. او از راهرو پایین رفت و هرگز به عقب نگاه نکرد. او رفته بود. این را بررسی کنید. با اسرائیل چه اتفاقی می افتد؟ خدا می گوید من پسرم را از مصر فراخواندم، اما هرچه بیشتر اسرائیل را صدا می کردم، آنها بیشتر به دنبال من می رفتند. آیا این دقیقاً همون چیزی است که اتفاق افتاده است؟ خدا گفت من آنها را با بازوی عظیم و دستی دراز بیرون آوردم و هرچه بیشتر آنها را صدا می زدم بیشتر بلند شدند و فرار کردند. بنابراین این آیه یک آیه کلاسیک در مورد خروج از پیامبران است. خروج و عهد جدید ساعت 21:03-29:07. آیا کسی تا به حال این آیه را شنیده است؟ از مصر پسرم را خواندم. حدس بزنید در متی 2:15 نوزادانی را که در بیت لحم کشته شدند و یاد چه چیزی دارید؟ هیرودیس نوزادان را کشت و خدا در خواب به یوسف و مریم هشدار داد. او گفت شما باید به مصر بروید تا محافظت بگیرید زیرا هیرودیس در اینجا کارهای بدی انجام می‌دهد. یوسف و مریم به مصر رفتند و سپس عیسی وقتی از مصر آمد و او به اورشلیم برنگشت، عیسی به ناصره در جلیل بالا رفت. وقتی او این کار را انجام می‌دهد، آیا ایسی از مصر بیرون می‌آید؟ خود ایسی از مصر بیرون می‌آید. سپس این آیه از ایسی نقل شده است، از مصر پسرم را خوندم، یعنی ایسی. بنابراین آنچه در گزارش خروج دارید، این است که خدا پسرش اسرائیل را از مصر بیرون می‌کند. آیا خود ایسی به یک معنا طرفدار کل قوم اسرائیل است؟ او در خود آنچه را که پسر دیگر خدا اسرائیل انجام داد، بازآفرینی می‌کند. بنابراین شما این انعکاس را در ایسی از آنچه که ملت اسرائیل انجام دادن دریافت می‌کنید. ایسی اسرائیل جدید در متی است. آیا اسرائیل موفق شد یا آن را خراب کرد؟ اسرائیل آن را شکست داد. اکنون شما اسرائیل جدیدی را دارید که از مصر بیرون می‌آید و آیا او می‌خواهد این کار را به درستی انجام دهد؟ ایسی می‌دانست که اسرائیل از مصر بیرون می‌آید. آیا خود ایسی قرار است به بیابان برود تا وسوسه شود؟ حدس بزنید در متی فصل 4 چه اتفاقی می‌افتد؟ ایسی بیرون می‌آید و به بیابان می‌رود و توسط شیطان وسوسه می‌شود. آیا می‌بینید که ایسی اسرائیل جدید می‌شود؟ بنابراین این چیزها در اسرائیل به عنوان یک ملت در شخص ایسی بازتاب می‌یابد. از مصر پسرم را صدا زدم و شما این را بین قوم اسرائیل و ایسی که اسرائیل جدید می‌شه به این سو و اون سو می‌گیرید. متاسفم که متی فصل 4 بود که در آن وسوسه می‌آید. فصل 3 او تعمید داده است. شما می‌گویید او یک دقیقه صبر کنید، هیلبرانت او در فصل 3 تعمید گرفته است، در فصل 2 از مصر بیرون می‌آید و در فصل 3 تعمید گرفته است. تعمید چه زمانی اسرائیل از آب عبور کرد و ایسی از طریق تعمید می رود. شباهت ها را در اینجا می بینید و سپس با عبور از آبها به بیابان می رود تا وسوسه شود. خب شما می گویید خیلی عجیب و غریب می شود، اما شما شروع به شنیدن این پژواک ها می کنید. شاید به همین دلیل است که متی انجیل خود را اینگونه تنظیم کرد تا نشان دهد که ایسی اسرائیل جدید است. آن را بگیر یا رها کن، اما به هر حال چیزهایی در آنجا اتفاق می افتد. این بار به سراغ پولس رسول می پریم. پولس رسول خروج را در عهد جدید انتخاب می کند. او در اول قرنتیان 5 می گوید که ایسی بر عید فصح ما است. حالا با بر عید فصح چه می کنند؟ آن را به خاطر دارید. آنها بره را کشتند و خون را کجا ریختند؟ شما اینجا یک تیر در دارید، دو تیر در دارید و هدر از آن عبور می کند. خون را روی در می ریختند. سپس فرشته مرگ خون را می بیند و فرشته چه می کند؟ می گذرد. اینجاست که شما این نام را به دست می آورید، عید پاسخ یا عید فصح. فرشته مرگ خون در را می بیند و می گذرد. بره فصحی ما کیست؟ بره عید فصح ما کیست؟ خون چه کسی بر در ریخته شد تا فرشته مرگ از کنارمان بگذرد؟ ایسی. پس پولس به صراحت میگوید که ایسی بر عید فصح ماست. سپس چه اتفاقی میافتد؟ ایسی شب قبل از اینکه به او خیانت شود، چه چیزی را برداشت؟ نان را برداشت. حالا چند نفر از شما در کلیساهایتان وقتی شام خداوند یا عشای ربانی را انجام میدهید، چند نفر از شما از فطیر استفاده میکنید؟ آیا برخی از کلیساهای شما از نان معمولی استفاده میکنند؟ برخی از کلیساها اکنون از نان معمولی استفاده می کنند، اما آیا می بینید که ایسی گفت که این نان فطیر است؟ زیرا وقتی ایسی شام خداوند را می خواند، شاگردانش چه چیزی را جشن می گیرند؟ عید فصح. چرا نان فطیر است؟ آیا کسی آن را به یاد دارد؟ زیرا آنها مجبور شدند، مصر را با عجله ترک کنند و وقت نداشتند که مصر برخیزد. پس خدا میگوید شما بچه‌ها خیلی سریع از مصر خارج میشید که خمیر مایه را در نان نگذارید، زیرا وقت ندارید که بذارید اون را بالا بیاورید. سپس به مدت 7 روز و به عنوان بخشی از ضیافت نان فطیر می‌خوردند. به هر حال این کاری است که عشای ربانی ما انجام می‌دهد یا شام خداوند، این نان فطیر است. حال ایسی آن نان را چگونه تفسیر می‌کند؟ آن نان مال من است چیست؟ بدن من که برای تو شکسته است. فنجانی که می نوشند یک فنجان شراب است، من چیست؟ خون من. آیا ایسی نمادهای عید فصح را می گیرد و آنها را به عنوان کاربرد در مورد خودش تفسیر می کند؟ بنابراین می بینید که حتی ایسی مسیح صلیب را بر می دارد، مرگ او و ریختن خونش به عنوان بیرون آمدن از این نمادهای خروج نماد می شود. به هر حال، باید بگویم که شما در کالج گوردون هستید. کالج گوردون در اینجا امتیاز فوق‌العاده‌ای دارد. ما در اینجا یک مرد منحصر به فرد داریم، دکتر ماروین ویلسون. او به طرق باور نکردنی با جامعه یهودی در ساحل شمالی در اینجا در ارتباط است. ما در کالج گوردون یک عید پس یا یک شام عید فصل داشتیم که توسط جامعه یهودی برگزار شده بود. باید در مرکز بنت احتمالاً 1000 نفر اینجا بوده باشند. بنابراین همه ما به شام عید فصل رفتیم و واقعاً جالب بود. من می‌خواستم بچه هایم بروند، بنابراین بچه هایم رفتند و از همه دوستانشان پرسیدند. بنابراین ما یک دسته کامل از مردم داشتیم. ما پشت میز نشستیم و سپس ناگهان خاخام به سمت من آمد. من هرگز این مرد را در زندگیم ندیدم. حالا مشخص است که من دولت اسلامی که من یک غیریهودی هستم. من قبلا مو داشتم اما به هر حال رنگ این مو و بینی نشون میده که من یهودی نیستم. منظورم این است که متاسفم که این یهودی نیست. منظورم این است که فقط با نگاه کردن میتونید بگویید. او به سمت من می آید و به من نزدیک می شود. من پشت این میز عید پس نشسته ام و او می گد، آیا در جلسه دعا می کنی؟ حالا من می گم، وای، حدود 1000 نفر اینجا هستند. من به وضوح یک غیریهودی هستم. من خودم را پوشیده بودم کیپا، اما این شما را یهودی نمی کند و بنابراین نمی تونستم بفهمم چرا این مرد از من خواست که در مقابل همه دعا کنم. بنابراین نمی دانستم چه خبر است. بعد از آن دکتر ویلسون رو دیدم که در محوطه دانشگاه می دوید و گفتم، هی مارو، این مرد از آبی روشن مرا صدا زد تا برای این افراد دعا کنم. من یک غیریهودی هستم و او گفت، ظاهراً از هر کسی که بزرگترین واحد خانوادگی رو در گروه داشت خواسته می شد که دعا کند و شما بزرگترین خانواده را داشتید. خب، من 2 بچه داشتم، ما همه آنها بچه های من نبودند. بیشتر آنها همه دوستان فرزندانم بودند. بنابراین به هر حال اگر فرصتی برای رفتن به یک شام عید فصح یهودی پیدا کردید، این کار را انجام دهید. وقتی آنجا می نشینید از اینکه چگونه بسیاری از تصاویر مستقیماً به ایسی می روند شوکه خواهید شد. بنابراین اگر فرصتی برای رفتن به شام عید پس پیدا کردید، زیباست، بروید. غذا هم خوب است. عید فصح به شام خداوند مرتبط است. سپس این چیزی هست که ممکن است متوجه نشده باشید و در واقع من یک دوست خوب دارم، دیو موتیوسون مرا روی این قرار داد. آیا در کتاب مکاشفه بلایهای زیادی در مکاشفه وجود دارد؟ بله. آیا می‌دانید بلاهای موجود در کتاب مکاشفه بسیاری از آن بلاها بازتاب بلاهایی هستند که در مصر یافت شدند؟ آیا در کتاب مکاشفه خورشید تاریک می‌شود؟ بله. آیا در کتاب مکاشفه ملخ و چیزهایی وجود دارد که بیرون می آید؟ بله. بنابراین چیزی که شما دارید بلاهای خروج است که در کتاب مکاشفه بازتاب داده شده است. آخرین کتاب مقدس، زمانی که خدا به نوعی همه این کارها را انجام می دهد و زمین می لرزد و همه این چیزهای بزرگ و زننده در کتاب مکاشفه اتفاق می افتد، بیشتر اون تصاویر از خروج ساخته شده است. بنابراین تنها چیزی که میگم این است که این کتاب کوچک خروج در کل کتاب مقدس تنین انداز میشود. این به نوعی باور نکردنی است. خروج و مزامیر 29:8-31:16. اگر به عنوان مثال مزمور 78، مزمور 105 یا مزمور 106 را بخوانید، اون مزامیر فقط پر از خروج است. بنابراین مزامیر و همچنین پیامبران به خروج اشاره میکنند. حالا صحبت از مزامیر شد، این یکی به نام هالل بزرگ است و در واقع در زمان عید فصح خوانده می شود. شما این اصطلاح را می دانید زیرا شما بچه ها می گویید. سبحان الله، سبحان الله یا بسیار خوب یا یهوه است. پس هلل به معنای ستایش یهوه است، خداوند را ستایش کنید. متوجه شدم که یک باپتیست بودم، بنابراین همیشه آمین را انجام می دادیم. اما اگر کاریزماتیک باشید، به هللویا می روید. این یک شوخی بود، اما اشکالی ندارد. از آنجایی که همه در اینجا جدی به نظر می رسند، این یک شوخی بود. هالل بزرگ. این چیزی است که در زمان عید فصح خوانده می شود. این گونه شروع می شود، وقتی اسرائیل از مصر بیرون آمد، پس به محض اینکه این کار را انجام دهد، در مورد چه چیزی صحبت می کند؟ وقتی اسرائیل از مصر بیرون آمد، این خروج است. خاندان یعقوب از قوم زبان خارجی، مردم یک زبان خارجی مصری ها هستند. یهودا پناهگاه خدا شد و اسرائیل سلطنت او شد. خدا در میان قومش در خیمه ساکن بود. دریا نگاه کرد و فرار کرد. این در مورد چه چیزی صحبت می کند؟ دریا نگاه کرد و فرار کرد. این جدایی دریای سرخ است. آیا دریا مانند یک انسان تجسم می‌یابد که گویی از خدا می‌ترسد و فرار می‌کند؟ و دریا نگاه کرد و فرار کرد، اردن برگشت. به هر حال، اردن کی برمی‌گردد؟ آیا این در تورات است؟ نه، این کتاب یوشع است. بنابراین او اکنون از خروج به سرزمین موعود نقل مکان کرد. کوها مانند بره می پریدند، مانند برها تپه ها را قوچ می کردند، کوها چه زمانی لرزیدند. زمانی بود که خدا در کوه سینا بود. کوها را به یاد دارید که می لرزید. بنابراین این یک توصیف شاعرانه در مزامیر خروج است. در اینجا آنها این را در جشن می خوانند. سپس آنها هالل بزرگ را خواهند خواند و این کار را تا به امروز انجام می دهند. بنابراین در مزامیر پیامبران عهد جدید، کتاب مکاشفه کتاب خروج مهم است و بازتاب می‌یابد. تاریخ مصر باستان، بررسی 31 هفته 37 36. حالا مصر چگونه بود؟ هرودوت مورخ یونانی مصر را هدیه نیل نامیده است. آیا هیچ یک از شما بچه‌ها تا به حال نقشه‌های گوگل را انجام داده اید؟ آیا تا به حال نقشه‌های گوگل را انجام داده اید تا به خانه خود نگاه کنید؟ اگر تا به حال به نقشه های گوگل بروید، مصر را انجام دهید و در مصر پیدا کنید، چه رنگی بر کل اون منطقه تسلط داره؟ قهوه‌ای شنی زیرا شما 1000 مایل بیابان دارید. شما حدود 2000 مایل در کنار صحرا دارید. و وقتی نقشه های گوگل خود را انجام می دهید، چه اتفاقی می افتد؟ متوجه خواهید شد که یک روبان نازک سبز وجود داره. یک منطقه بزرگ زرد قوهی و قهوه‌ای شنی وجود خواهد داشت. و یک روبان کوچک سبز پایین می آید. این چیست؟ این رود نیل است. آنها اساساً از رودخانه نیل آبیاری می کنند و نوار کوچکی از سبز را خواهید دید. به عبارت دیگر، مصر هدیه رود نیل است. شما نیل را از بین ببرید. مصر کجاست؟ جایی. مصر وجود ندارد. اساساً جایی است که آب و زندگی به هم می رسند. حالا اول از همه شماره یک، من نمیخواهم شما این را بدانید. من میگم که نمیخواهم شما این را بدانید. من فقط میخواهم از این طریق عبور کنم. این خلاصه ای از تمام تاریخ مصر است. این خلاصه هیلبرانت از تاریخ مصر است. آیا برخی از شما چیز واقعی را از پروفسور دیوید ویک و تمدن‌های غربی میگیرید؟ فتیله فوق‌العاده است. شما برخی از بهترین آموزه‌های خاور نزدیک باستان را که می‌توانید در هر جایی پیدا کنید، دریافت می‌کنید. من در کلاس او نشستم و آنچه را که شما در دانشگاه دریافت می‌کنید، دریافت کردم. دوره‌های تحصیلات تکمیلی داشتم که به خوبی کاری که دکتر ویک انجام می‌دهد نبود. آن مرد یک معلم خارق‌العاده است. به هر حال، همیشه وقتی در انتهای کلاس او می‌نشستم و او خنده‌دارترین جوک‌ها را می‌گفت و دانش آموزان فقط آنجا می‌نشستند و من قرش می کردم، مزاحم می شدم. او حس شوخ طبعی واقعی دارد، اما نیمی از اوقات کلاس خود جوک می گوید. این مرد واقعا شوخ طبع است، اما شما باید با آن هماهنگ شوید. من می خواهم تمام تاریخ مصر را روی یک صفحه نمایش دهم. حالا من فقط می خواهم که شما درکی از جریان تاریخ مصر داشته باشید. شما پادشاهی قدیم، پادشاهی میانه و پادشاهی جدید را دارید. اینها سه پادشاهی مصر هستند. پادشاهی قدیم از حدود 2700 سال قبل از میلاد شروع می شود و تا حدود 2100 سال پیش می آید و این زمانی است که اهرام ساخته شدند. تاریخ ما برای ابراهیم چیست؟ 2000 قبل از میلاد آیا اهرام قبلا ساخته شده بودند زمانی که ابراهیم در مصر بود؟ بله. ابراهیم این را دید. اهرام قبل از زمان ابراهیم در حدود از 2700 تا 2100 سال قبل از میلاد وجود داشتند. این یک پروژه ساختمانی عالی است. آنها همه این چیزهای عظیم را ساختند. دوره میانی اول، این دوره‌های میانی دوره‌های هرج و مرج خواهند بود. دوره‌های میانی زمانی است که هرج و مرج وجود دارد. این زمانی است که خارجی‌ها وارد می‌شوند و مصری‌های بومی را کتک می‌زنند. و سپس هرج و مرج ایجاد می شود. پس دوره میانی اول عمدتا زمانی است که ابراهیم آنجا بود. پس وقتی ابراهیم سقوط می کند، آیا مصر قوی است یا ضعیف؟ ضعیف. هرج و مرج در آنجا وجود دارد تا او با خارجی هایی که وارد می شوند سازگار شود. پس این اولین دوره میانی با ابراهیم است. سپس شما چیزی را دارید که پادشاهی میانه نامیده می شود. پادشاهی میانه همون چیزی است که وقتی ادبیات خرد را انجام میدهم با آن بسیار کار میکنم. بنابراین خرد آمنموب، خرد افراد مختلف با بسیاری از هنرها و ادبیات از حدود 1991 قبل از میلاد همراه است. آیا برخی از شما میتوانید سال 1991 را به یاد بیاورید؟ 1991 تا 1670 قبل از میلاد بود. بنابراین به هر حال، این دوره ادبیات است و این زمانی است که بسیاری از ادبیات خردمندانه توسعه می‌یابد. این دوره ساخت است. این دوره ادبی است. سپس یک دوره میانی دوم دارید. این زمانی است که اسرائیل در دوره انتقالی دوم در مصر است. بسیاری از مردم می‌گفتند که گروه هیکسوس به آنجا می‌آید و هرج و مرج ایجاد می‌کند. اسرائیل نیز در آنجا حضور دارد. آیا کسی متنی را به یاد می‌آورد که می‌گوید فرعونی که یوسف را نمی‌شناخت؟ به عبارت دیگر، فرعون یگانه یوسف را مورد لطف قرار داد، اما فرعونی بود که یوسف را نمی‌شناخت. برخی فکر می‌کنند که این تهاجم هیکسوس است. وقتی هیکسوس‌ها قدرت را به دست گرفتند، یهودیان را از کسی نمی‌شناختند. بنابراین یهودیان را به بردگی گرفتند. پس این دومین دوره میانی است. پادشاهی جدید دوره‌ای از گسترش است. این زمانی است که مشکل مصر چیست؟ آیا مصر یک فرهنگ بسیار توسعه طلب است؟ نه. مصر بسیار استانی بود. تا زمانی که نیل خود را داشتند، خوشحال بودند. آنها مانند سبد نان دنیای باستان بودند. آنها گندم و غذا را برای دیگران فراهم می کردند. آنها زیاد بیرون نمی رفتند. من می گویم که آنها فاتحانی نبودند که همیشه بیرون بروند. آنها به نوعی شبیه آن چیزی بودند که من در مورد چین فکر می کنم. آیا چین واقعاً یک کشور بزرگ و قدرتمند است که می تواند بر یک دسته از مناطق تسلط داشته باشد؟ اما چین در زمانهای گذشته بر مردم دیگر تسلط نداشت. آنها به نوعی بیشتر استانی بودند. آنها در جامعه خود کار می کنند. مصر به نوعی اینطور بود. آنها توسعه طلب نبودند مگر در این دوره که به بین النهرین رفتند. اما به طور معمول آنها اینطور نبودند. بنابراین در نهایت پس از دوره گسترش پادشاهی جدید این چیزی است که آنها آن را دوره انتقالی سوم می نامند و این در زمان داوود و سلیمان است که واقعا جالب است. پس در زمان داوود و سلیمان آیا مصر قوی است یا ضعیف؟ ضعیف. داوود و سلیمان به قدرت میرسند و پادشاهی آنها اساساً به این دلیل گسترش مییابد که مصر ضعیف است. به هر حال در همان زمان بین النهرین ضعیف بود. بنابراین داوود و سلیمان شکوفا خواهند شد زیرا هم مصر و هم بین النهرین در آن زمان ضعیف بودند. بنابراین نوعی جریان برای مصر، پادشاهی قدیم، پادشاهی میانه و پادشاهی جدید با این دوره‌های میانی هرج و مرج در این بین با جغرافیای مصر، گوشن و سینا، 37، از 36 تا 44، 22. حالا بیایید کمی به یک نقشه نگاه کنیم. در اینجا نقشه ایست که دریای نمک یا دریای مرده را میبینیم. شما به اینجا میایید و خلیج عقبه را دارید که به نام شهر عقبه در اردن نامگذاری شده است. این دریای سرخ است. در اینجا این خلیج سوئیز است. اینجا به نام کدام شهر نامگذاری شده است؟ این خلیج سوئیز در اینجا به نام شهر سوئیز نامگذاری شده است. خلیج عقبه به نام شهری در اینجا نامگذاری شده است که عقبه در اردن نامیده می شود. آنها آن را ایلات می نامند. این شبه جزیره سینا است. آیا می توانید ببینید که اینجا یک شبه جزیره است؟ این شبه جزیره اینجا مانند یک بشقاب بزرگ است و در واقع این قسمت را بالا می برد و سپس شما این قطره را به دریای سرخ می برید. بگذارید این را توضیح دهم. من در واقع به اینجا شنا کردم. اگر نام ژاک کوستو را بگویم، آیا دیگر معنایی دارد؟ این مرد واقعا در شنا خوب بود، اما گفت که برخی از زیباترین صخره‌های مرجانی جهان در اینجا یافت می‌شوند و من با اون موافقم. من تجربه او را ندارم، اما اینجا شنا کردم. بگذارید فقط در مورد راس محمد به شما بگویم. شما در نوک این شبه جزیره سینا هستید و می خواهید به شنا بروید. بنابراین شما از آب بیرون می روید، اینقدر عمیق است. من در رودخانه نیاگارا بزرگ شدم، بنابراین به نوعی شبیه یک ماهی هستم. بنابراین آب مرا نمی ترساند و از شنا لذت می برم. بنابراین من بیرون می روم. عمق اون تقریبا زانو است و شما یک قدم و یک قدم برمی‌دارید و عمق آب 600 فوت است. بله. یادت هست که به شما گفتم که سکو بلند شده است. وقتی سکو بلند شد، سپس خرد شد و یک سقوط 600 فوتی وجود دارد. اتفاقی که می‌افتد این است که شما در آب هستید، بنابراین اساساً این گونه شناور می‌شید و جایی که اکنون بیرون هستید 600 فوت عمق دارد. وقتی به پایین نگاه می کنید، چه چیزی در آن پایین است؟ مثل این است که، گاو مقدس، این واقعاً عمیق است. من نمی توانم پایین را ببینم، منظورم این است که حتی نمی تونم نزدیک به پایین ببینم. به هر حال، اتفاقی که می افتد این است که شما برمی گردید و به این صخره نگاه می کنید که به تازگی از اون پیاده شده اید و دوست دارم انواع مختلفی وجود داشته باشد. من نمی دونم نام رسمی اون چیست؟ اما مانند چیزهای بارناکل و همه این ماهی‌های گرمسیری است که واقعاً ماهی‌های رنگارنگ هستند. ما بین این مرجان‌ها و این بارناکل‌ها و چیزهای دیگر شنا می‌کنیم و شما فقط می‌تونید در اونجا شناور بشید و فقط این ماهی‌ها را تماشا کنید. واقعاً، واقعاً باحاله. حالا شما می‌گویید بله. شما این ماهی‌ها را تماشا می‌کنید و یک کوسه پشت سر شما می‌آید. اما من هیچ کوسه‌ای ندیدم. اما ممکن است آنها را آنجا داشته باشند. اتفاقی که می‌افتد این است که شما دوباره شناور می‌شید و به صخره برمی‌گردید و تا زانو است. بنابراین واقعاً سرگرم کننده است. اما به هر حال اینجا سیناست و بسیاری از مردم کوه سینا را اینجا قرار دادند و اگر روزی به آنجا رسیدید، در واقع می‌خواستم به شما بگم اگر فرصتی برای پایین آمدن به آنجا پیدا کردید، اکنون قلمرو خطرناکی است. تروریست ها اکنون چیزهایی را در آنجا منفجر می کنند. بنابراین وقتی به آنجا رفتم، پس از جنگ داخلی بود که در آن زمان به سختی جاده‌ای وجود داشت. اکنون همه چیز ساخته شده است. تروریست ها دو یا سه بار هتل ها را در آنجا منفجر کرده بودند. بسیار خوب، بیایید از اینجا برویم. پس این سینا است، پس به اینجا بیایید. این سرزمین گوشن است، این ممفیس است. من همیشه میگویم اینجا ممفیس است، زیرا اونجا جایی است که پادشاه دفن شده است. این رود نیل و دلتای نیل است. شما با آن آشنا بودید زیرا این سرزمین گوشن است که برای ما مهم خواهد بود. چه کسی قرار است در سرزمین گوشن زندگی کند؟ بردگان ابری. حالا حتی در آمریکا هم مکانهایی به نام گوشن داریم. آیا کسی تا به حال نام کالج گوشن را شنیده است؟ ما این چیزها را به نام گوشن می‌گذاریم که یهودیان در آنجا در مصر ساکن شدند. چرا مصریان آنها را در آنجا اسکان دادند؟ شما چند چیز در جریان دارید؟ مردم یهود، ذاتا تجارت آنها چیست؟ آنها چوپان هستند. افرادی که در کنار رود نیل زندگی می‌کنند کدامند؟ کشاورزان. آیا چوپانان و کشاورزان واقعاً خوب با هم کنار می‌آیند؟ چه اتفاقی برای چوپانان می افتد وقتی چوپان گوسفندی را به خانه شما می آورد و شما مزرعه دارید، گوسفندان شما چه می کنند؟ گیاهان مزرعه را بخورید. مثل این است که در آمریکا ما گاوداران در مقابل کشاورزان در آمریکا نداشتیم. وقتی مردی گاویش را می آورد و مزرعه زرعت شما را می خورد، کارتان تمام شده است. آنها در آنجا نیز همین درگیری را داشتند. بنابراین اساسا شما به چوپان میگویید که از اینجا بیرون بماند و زمین کشاورزی را به حال خود رها کنید. باز هم مصر سبد نان دنیای باستان بود و گندم در اینجا کشت میشد. دلیل دیگر حضور آنها در اونجا این بود که وقتی مصر مورد حمله قرار میگیرد، چگونه میتوان به مصر حمله کرد؟ به نظر میرسد آنها بیشتر استانی هستند. آیا مصر میتواند از غرب مورد حمله قرار گیرد؟ همه لیبیایی ها اینجا میگویند که میخواهند مبارک را کتک بزنند. بنابراین آنها از بیابان عبور میکنند. آیا میخواهید از صحرا عبور کنید تا از غرب حمله کنید؟ نه، هزار مایل بیابان است. حتی یک شتر دو کوهان هم نمیتواند آن را بسازد. بنابراین شما قرار نیست از این طرف بیایید. هیچ نمیتواند از این جهت از غرب به شما حمله کند. خب، شاید کسی از جنوب حمله کند. اگر آنها سعی کنند در رودخانه نیل شناور شوند، این یک رفتینگ عالی در آبهای سفید خواهد بود. شما فقط با جریان به پایین جریان می‌یابید. مشکل چیست؟ در هفت مکان چه چیزی دارید؟ آب مروارید. حالا شاید در یک قایق رفتینگ در آبهای سفید سرگرم کننده باشد، اما وقتی ارتشی دارید که خوب نیست. بنابراین اساساً آنها توسط آب مروارید که از آنها محافظت می‌کند از جنوب جدا شدند. آیا کسی می‌خواهد از شمال در سراسر دریای مدیترانه به آنها حمله کند تا به مصر حمله کند؟ آیا این یک سفر طولانی در سراسر مدیترانه است؟ آیا قایق‌ها را از دست خواهید داد؟ مردان و چه کسی می‌داند چه چیز دیگری را از دست خواهید داد؟ بنابراین هیچ، به هر حال، شما آنها را اینجا در این منطقه دلتا قرار نمی‌دهید. وقتی زمین آنها در باطلاق است چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا کسی با ویلیامزبورگ در ویرجینیا آشنا است؟ شما آنها را در باطلاق قرار می‌دهید چه اتفاقی می‌افتد؟ پشه‌ها وجود دارند. پشه‌ها با مردم چه می‌کنند؟ آنها را نیش می‌زنند و به مالاریا آلوده می‌کنند. آیا پشه‌ها مردم را می‌کشند؟ بله، ویلیامزبورگ. یک سوم مردم جان خود را از دست دادند. بنابراین تنها جهتی که میتوان از مصر حمله کرد چه بود؟ درست از شمال شرقی از اینجا پایین میرود. پس میخواهید یهودیان را کجا بگذارید؟ وقتی از اینجا مورد حمله قرار میگیرید، آنها را به این شکل در اینجا قرار دهید، مهاجمان شما ابتدا چه کسی را باید بکشند؟ یهودیان در گوشن. یهودیان به یک منطقه حائل تبدیل شدند. بنابراین اسرائیل محافظت می‌کند، سپس یهودیان می‌توانند قبل از اینکه واقعاً با مصریان واقعی روبرو شوند، کشته شوند. بنابراین این سرزمین گوشن در اینجا واقع شده است و بعداً بیشتر در مورد سرزمین گوشن خواهیم دید. این فقط یک طرح مختصر از برخی چیزها است. آزار و اذیت یهودیان توسط فرعون، تاسکماسترز 44 از 22 تا 47 26. حال بیایید به روش‌های فرعون برای تسلط بر یهودیان نگاه کنیم. در خروج 1 و 2 شما این را دریافت می‌کنید. من می‌خواهم این را در یک زمینه بزرگتر قرار دهم. برنامه خدا برای یهودیان چیست؟ بگذارید قبل از یهودیان برگردم. برنامه خدا برای تمام بشریت چه بود؟ آنها در باغ عدن بودند. به آدم و حوا گفته شد که در باغ کار کنند و به آنها گفته شد که چه کاری انجام دهند. ضرب کنید و چه کاری انجام دهید. بارور باشید و تکثیر شوید و زمین را پر کنید. سرنوشت خدا برای بشر این بود که آنها تکثیر شوند و زمین را پر کنند. حال چه اتفاقی می افتد؟ خدا به فرزندان ابراهیم می گوید که آنها باید چه کاری انجام دهند. آنها چه خواهند بود؟ به اندازه شن و ماسه ساحل دریا یا ستارگان آسمان. آنها باید تکثیر شوند و بارور باشند. فرزندان ابراهیم باید بارور و تکثیر شوند. بنابراین سرنوشت خدا برای آدم و حوا توسط ابراهیم تسخیر می شود. حالا چه کسی مانع آن می شود؟ مردی به نام فرعون وجود دارد و فرعون می گوید 1 دقیقه صبر کنید. تعداد زیادی از این یهودیان وجود دارد که ما باید این یهودیان را بکشیم. تعداد آنها خیلی زیاد است. آنها بیش از حد تکثیر می شوند. بنابراین فرعون با برنامه خدا برای تکثیر بزر مخالفت خواهد کرد. آیا این را می‌بینید؟ پس فرعون در اینجا با خدا در تضاد خواهد بود. فرعون قصد دارد به پسر خدا حمله کند تا پسر خدا را نابود کند و خدا به چه کسی حمله خواهد کرد؟ او به فرعون حمله خواهد کرد زیرا فرعون به پسر خدا حمله کرد. آیا خدا پسر فرعون را بیرون خواهد آورد؟ شباهت‌ها را در اینجا می‌بینید؟ فرعون سعی خواهد کرد پسر خدا را نابود کند، خدا پسر فرعون را از بین خواهد برد. بنابراین او در برابر نقشه اصلی خدا برای اسرائیل مقاومت می کند. چه اتفاقی می افتد؟ فرعون چگونه این کار را انجام می دهد؟ این در فصل 1 خروج است که از آیه 8 شروع می شود. و یوسف و جمیع برادرانش و تمامی نسل ایشون مردند، اما بنی اسرائیل بارور و بسیار زیاد شدند و بسیار زیاد شدند، به طوری که زمین از ایشون پر شد. سپس پادشاه جدیدی که یوسف را نمی شناخت به قدرت رسید. اما او گفت اسرائیلی ها برای ما بسیار زیاد شدند. بیا ما باید زیرکانه با آنها برخورد کنیم. بنابراین در فصل 1 آیه 11 آنها اربابان برده را بر آنها قرار دادند تا با کار اجباری آنها را سرکوب کنند. و آنها شهرهای پیتوم و رامسس را ساختند. بنابراین فرعون می گوید تعداد آنها بسیار زیاد است. آنها در حال تکثیر هستند. چگونه می خواهیم تعداد آنها را پایین بیاوریم؟ ما آنها را به بردگی خواهیم گرفت، آنها را سرکوب خواهیم کرد و نور روز را از آنها دور خواهیم کرد. اگر نور روز را از آنها دور کنیم، آیا آنها وقت بچه دار شدن خواهند داشت؟ نه، آنها خیلی خسته خواهند شد. بنابراین او فرماندهان وظیفه را بر آنها می‌گذارد و کارفرمایان آنها را به بردگی می‌کشند. اسرائیل برده شد تا این برای اسرائیل واقعاً بد شود. اما هرچه بیشتر به آنها ظلم کنند، چه اتفاقی برای اسرائیلی‌ها می‌افتد؟ اسرائیلی‌ها قوی‌تر می‌شوند. آنها سخت کار می‌کنند و ناگهان قوی‌تر می‌شوند و بیشتر تکثیر می‌شوند. مامه‌های ابری 47 از 27 تا 56 27. خب، این کار نکرد. بنابراین ما باید به برنامه شماره 2 برویم. برنامه شماره 2 این است که به این مامه‌ها مراجعه کنید. اجازه دهید به فصل 1 آیه 15 بپردازم. و پادشاه مصر به قابله‌های عبرانی که نامشان شیفرا و پواه بود، گفت: چند نفر با مامه‌ها در اینجا نام برده شدند؟ 2. آیا نام این مامه‌ها را می‌دانیم؟ شیفرا و پوا. شما می‌گویید هیلبرانت، آیا واقعاً به آن اهمیت می‌دهید؟ نه، نمی‌دانم، اما چیزی که برای من جالب است این است که می‌توانید نام فرعون را به من بگویید. نام فرعون چیست؟ فرعون فرعون است. آیا این کنایه آمیز است؟ آیا آمن موپ است؟ ما نام فرعون را می‌دانیم یا این فرعون است که فقط فرعون نامیده می‌شود؟ آیا نام این قابله‌های عبرانی را می‌دانیم؟ آیا کنایه را در اینجا می‌بینید؟ ما نام قابله‌ها را می‌دانیم اما نام فرعون را نمی‌دانیم. آیا می‌بینید که در متن چه خبر است؟ آیا فرعون از این واقعیت که نامی ندارد اما این دو ماما نام دارند بدنام می‌شود؟ من فکر می‌کنم یک بازی ادبی در اینجا با این ماماها در جریان است. پس چه اتفاقی برای این ماماها می‌افتد؟ او نزد ماماها می‌آید و این را می‌گوید: وقتی به زنان عبرانی در زایمان روی چهارپای زایمان کمک می‌کنید، اگر پسری است او را بکشید، اما اگر دختر است بگذار زنده بماند. این تبعیض مبتنی بر جنسیت است. این وحشتناک است. پسرها کشته می‌شوند اما دختران زنده می‌مانند. این درست نیست. این نابرابری جنسیتی است. این وحشتناک است. این مسئله‌ای نیست، زیرا بالاخره فقط پسرها هستند. می‌بینید که من آنجا چه کار می‌کنم؟ آیا ما امروز فرهنگ‌هایی داریم که می‌گویند بگذارید دختران بمیرند و بگذارید پسرها زنده بمانند؟ این همان چیز است. کشورهایی هستند که در حال حاضر این کار را انجام می‌دهند. بنابراین من می‌گویم که این یک مشکل بزرگ در اینجاست، وقتی آنها پسران را می‌کشند. حالا ماماها چه می‌کنند؟ آیا این ماماها باهوش هستند؟ اما قابله‌ها از خدا می‌ترسیدند و آنچه پادشاه مصر می‌خواست انجام نمی‌دادند. و آنها اجازه دادند پسرها زنده بمانند. آنگاه پادشاه مصر قابله‌ها را احضار کرد و از آنها پرسید: چرا این کار را کرده اید؟ چرا اجازه دادی پسرها زنده بمانند؟ قابله‌ها در جواب فرعون گفتند: زنان عبرانی مانند زنان مصری نیستند. آنها قوی هستند و قبل از رسیدن ماماها زایمان می‌کنند. آیا این حقیقت است؟ آیا زنان عبری واقعاً با زنان مصری در فرایند زایمان متفاوت هستند؟ آیا این زنان به فرعون دروغ می‌گویند و از این تعصب استفاده می‌کنند که یهودیان با مصری‌ها متفاوت هستند؟ آیا آنها تعصب را برای رسیدن به فرعون بازی می‌کنند؟ بله، آنها هستند. آیا خدا دروغگویان را برکت می‌دهد؟ آیا گاهی اوقات دروغ گفتن اشکالی ندارد؟ برخی از مردم به این گناه نوع دوستانه می‌گویند. کتاب مقدس در این مورد چه می‌گوید؟ چه نخواهی کرد؟ دروغ. این یک گناه است. آیا خدا به این زنان برکت داد؟ بله، او این کار را کرد. در واقع، وقتی به مصر می‌روند، حدس بزنید چه کسی با آنها می‌رود؟ شیفرا و پوا. آنها فکر می‌کنند این وظیفه ماست که می‌خواهیم بچه‌های بیشتری به دنیا بیاوریم. پس با بنی اسرائیل رفتند و چون برداشتند، خدا آنها را برکت داد و در اسرائیل سهمی داشتند. اکنون این سوال پیش می‌آید: این را چگونه درک می‌کنید؟ این بارها و بارها مطرح می‌شود. بنابراین اجازه دهید فقط بگویم که چگونه این را درک می‌کنم. بگذارید چند مثال برای شما بزنم. روزی روزگاری حدود 22 سال در ایندیانا زندگی کردیم. فرزندانم در ایندیانا بزرگ و بزرگ شدند. آیا کسی از ایندیانا اینجا است؟ بسیار خوب، ایندیانا. شما باید بدانید که ایندیانا با ماساچوست متفاوت است، باور کنید. در ایندیانا، آنها فقط یک ورزش دارند. آنها فقط یک ورزش در ایندیانا انجام می دهند و آن ورزش بسکتبال است. وقتی پسرم کلاس چهارم بود، مربی دبیرستان در کلاس چهارم او را جستجو می کرد. این یک مربی دبیرستانی است که یک بچه کلاس چهارم را جستجو می کند. آنها از زمانی که به دنیا آمدند شروع به آموزش این بچه ها در بسکتبال کردند، من جدی هستم. من در کالج هاتون توپ بازی می کردم، بنابراین فکر کردم خوب می خواهم به پسرم یاد دهم که چگونه توپ بازی کند. بنابراین او را بیرون آوردم و فکر کردم خوب، می دانید، وقتی بزرگتر شد، به او اجازه می دهم مرا کتک بزند. وقتی کلاس نهم یا دهم است، به او اجازه می دهم مرا کتک بزند. اما سعی می کردم با او کار کنم. وقتی بچه‌ای دارید که حدود کلاس هفتم است، دست راست و چپ وجود دارد. کدام دست ضعیف است؟ دست چپش ضعیف است. بنابراین اساسا می‌خواستم دست چپ او را توسعه دهم. بنابراین کاری که من انجام می‌دهم این است که او را به یک روش فشار می‌دهم تا دستش را توسعه دهد، تا او را مجبور کنم به سمت چپ بره. بنابراین ما بیرون بازی می‌کنیم و این بچه کوچک من، این بچه کلاس هفتم به پدرش نگاه می‌کنه و من سعی می‌کنم موقعیتی پیدا کنم که او را مجبور کنم به سمت چپ بره. او این گونه می‌رود. او در واقع سعی کرد مرا فریب دهد. بچه سعی کرد مرا فریب دهد، انگار می‌خواهد شلیک کند یا چیزی. او در واقع برای فریب پدرش یک جلی پرتاب کرد. رزل کوچک فریبکار. من بالا می‌روم تا او را بزنم، اما بعد او دور من می‌رود. فریب پدر بدترین نوع است. او به من دروغ گفت. آیا قصد فریب دادن وجود داشت؟ آیا قصد فریب پدرش را داشت؟ قصد فریب دادن وجود داشت. حالا سوال، شما می خندید زیرا در بسکتبال می گویید آیا قصد فریب دادن اشکالی ندارد؟ در واقع بیشتر بازی پرتاب تقلبی است. بخشی از فوتبال نیز به همین شکل است. شما آنها را وادار می‌کنید فکر کنند که شما به یک طرف می‌روید اما به طرف دیگر برمی‌گردید. به هر حال، آیا در جنگ هم همینطور است؟ آمریکا به کویت می‌رود. ما همه سربازان خود را داریم و همه سربازان ما به این سمت می‌روند و بعد حدس بزنید چه؟ ژنرال‌ها آنها را جلب می‌کنند زیرا دقیقاً برعکس راه می‌روند. آیا این بخشی از جنگ است؟ شما جلب می‌کنید که انگار می‌خواهید یک کار را انجام دهید و در واقع راه دیگری را طی می‌کنید. بنابراین این بخشی از جنگ است. در مورد مامه‌های عبرانی باید از خود بپرسید آیا وقتی کسی قصد کشتن نوزادان را دارد دروغ گفتن اشکالی ندارد. بگذارید آن را در زمینه دیگری قرار دهم. فرض کنید شما در آلمان یا هلند هستید و یک مشت یهودی در زیر زمین خود را می‌بینید و نازی‌ها به درخانه شما می‌آیند و می‌گویند آیا یهودیان شما اینجا زندگی می‌کنند؟ خب، من یک مسیحی هستم و قسم خوردم که هرگز دروغ نگویم. بله، آنها آنجا در زیر زمین هستند. بنابراین آن مرد از شما می پرسد، آیا یهودیان را در آنجا آورده اید؟ شما می گویید، بله، آنها همانجا هستند. آیا این یک قساوت بزرگ است که شما در آن شرکت کردید؟ آیا می گویید، صبر می کنی، من می روم آنها را می گیرم؟ شما در زمینه جنگ همین را دارید. وقتی آنها می‌خواهند کسی را بکشند، فریب می‌دهید. آیا این بخشی از نقل قول بازی است؟ شما می‌گویید هیل برانت، آیا می‌گویید که هر بار دروغ گفتن اشکالی ندارد؟ این ادعا را مطرح می‌کند، آیا خدا دروغگویان را برکت می‌دهد؟ و پاسخ این است، آیا خدا قابله‌های عبرانی را برکت داد؟ بله، او این کار را کرد. آیا آنها از خدا می‌ترسیدند؟ آیا به همین دلیل این کار را کردند؟ کاری که آنها انجام دادند به این دلیل بود که از خدا می ترسیدند. مثل این است که کسی به درخانه شما بیاد و بگه من می خواهم خانواده شما را بکشم، پسران شما کجا هستند؟ آنها کجا هستند؟ و شما می گویید، خوب، آنها در تخت آنجا پنهان شدند. این خوب نیست. شما می گویید، نه، من این کار را نمی کنم و شما می خواهید چیز متفاوتی به آنها بگویید. آیا این به معنای نسبی گرایی کامل است؟ شما میگویید هیلدبرانت آیا شما به اخلاقیات باز میشید که موقعیت تعیین میکند که چه چیزی درست و چه چیزی غلط است؟ آیا کتاب مقدس به وضوح میگوید که دروغ گفتن اشتباه است؟ آیا کتاب مقدس به وضوح میگوید دروغ نگویید؟ آیا کتاب مقدس در گفتن این موضوع در تمام کتاب مقدس ثابت قدم است؟ آیا صداقت و صداقت واقعاً ویژگی‌های مهمی دارند؟ با این حال، آیا زمینه‌های خاصی در حفظ زندگی وجود دارد که از تاکتیک‌های فریبنده استفاده می‌کنید؟ بله. آیا جنگی که از آن زمینه‌ها است؟ اساساً چیزی که شما دارید جنگی است که قبلاً با فرعون در اینجا در جریان بود. بنابراین من فکر می‌کنم چیزی که در مورد ماماها ابری وجود داشت درست بود. خدا به آن نگاه می‌کند و آنها را برکت می‌دهد. بنابراین من میگم که این یک قوطی کرم رو باز نمی‌کنه که بگیم اوه من به مادرم دروغ گفتم زیرا او واقعاً عصبانی می‌شد و من نمی‌خواستم احساس بدی به او بدم، بنابراین به او دروغ گفتم تا از خودش محافظت کنم. خب این یک مشت مسخرف است. چیزی که می‌خواهم بگویم این است که شما باید زمینه را در نظر بگیرید. شما اهمیت زمینه را می‌بینید. قابله‌های عبرانی از ترس خدا فرعون را فریب دادند و در نتیجه آن برکت یافتند. رود نیل و موسی 56 از 28 تا 60 34. حالا آخرین مورد اینجا چه اتفاقی می‌افتد؟ بیایید این را مرور کنیم. فرعون می‌گوید بسیار خوب، این چیز بچه به جایی نمی‌رود. بیایید از ماماها نخواهیم که این کار را انجام دهند. بیایید بچه های پسر را به رودخانه بیاندازیم. حالا راستی آیا رود نیل خدا است؟ پس با انداختن نوزادان به رودخانه آیا موجوداتی در رود نیل وجود دارد؟ شما بچه ها را به آنجا میاندازید، آیا بچه ها درمانده هستند؟ نوزادان درمانده هستند. شما آنها را به رودخانه میاندازید و بچه غرق می شود و اگر غرق نشود یکی از تمساح ها یا هر چیز دیگری که در آنجا دارند آنها را میگیرد. آیا گاوهای دریایی در رود نیل وجود دارند؟ آیا می دانید؟ نمی دانم الان مرا در این مورد گاو دریایی قرار دادی. اما به هر حال بچه ها می میرند. حالا چیزی که واقعا جالب است، این است که فرعون از رود نیل برای نابودی نوزادان استفاده می کرد. خدا چگونه از رود نیل استفاده می کند؟ آیا خدا از رود نیل برای نجات موسی استفاده می کند؟ همون چیزی که فرعون سعی داشت از آن برای نابودی نوزادان استفاده کند، خدا آن را برمیگردانه و از آن استفاده می کند. همونطور که موسی در رودخانه شناور می شود، تحویل ویژه درست در آغوش دختر فرعون. آیا به یاد دارید که چگونه این جعبه را نوشتند و آن را با غیر پوشاندند و موسی را در آن گذاشتند؟ او از رودخانه پایین می رود و دختر فرعون جعبه را بر می داره و او می گه من این بچه را از آب بیرون می کشم، بنابراین او را کشیده می نامد که به این معنی است که آنچه کشیده می شه موشه است. موشه برای شما بچه ها موسی است. بنابراین موسی به معنای کشیده شده است. نام او اساساً کسی است که از آب بیرون کشیده شده است و نام او موسی می شود. او را بر می داره و می گه این باید یکی از بچه های عبرانی باشد. حالا او از کجا فهمید که این یک کودک عبرانی است؟ آیا ممکن است که او در نوعی پارچه پیچیده شده باشد که عبرانیان می ساختند؟ این امکان وجود دارد که او در پارچه‌ای متمایز و متفاوت از فرهنگ‌های مختلف پیچیده شده باشد. این امکان پذیر است. آیا ممکن است احتمالات دیگری نیز وجود داشته باشد؟ بله. او بچه را بر می دارد و می گوید گاو مقدس، این بچه قبلاً ختنه شده است، بنابراین او ممکن است آن را با یهودیان مرتبط کرده باشد. حالا چه کسی ایستاده و میگوید من میتوانم از آن نوزاد برای شما مراقبت کنم؟ به پرستار بچه نیاز داری؟ بله، مریم، خواهر بزرگتر موسی. پیشنهاد در اینجا این است که دختر فرعون پیشنهاد میکرد که خدای رودخانه به تازگی به او داده است و شاید او نازا باشد یا چیزی شبیه به اون و الهه یا خدای نیل به تازگی این نوزاد را به او هدیه داده است. به نظر میرسد این یک احتمال محتمل است که او چگونه اون را از دیدگاه خود درک میکرد. حالا چیزی که می‌دونیم این است که یهوه بود که او را به آنجا فرستاد. آیا این را می‌بینید؟ من سعی می‌کنم دوباره این موضوع را مطرح کنم. آیا خدا را می‌بینید که آنچه را که بد است می‌گیرد و آن را به نیکی تبدیل می‌کند؟ چرا این موضوع مهم است؟ وقتی زندگی شما در حال فروپاشی است و چیزهای واقعاً بدی برای شما اتفاق می‌افتد، چیزی که می‌خوام به شما بگم این است که خدا می‌تواند اون چیزهای بد رو بگیرد و چند سال به اون فرصت دهد و خدا بدترین اتفاقی رو که در زندگی شما افتاده است می‌گیرد و ناگهان اون رو برای همیشه تغییر می‌دهد. شما می‌گویید هیلبراند نمی‌تواند این چیز برای من خیلی بد باشد. اما من می‌خوام به شما بگم که برخی از بدترین چیزها در زندگی شما خدا برمی‌گردد و در واقع چیزهایی خواهند بود که در روند رستگاری برای شما مهمترین خواهند بود. من اکنون این رو میگم و ما اکنون در خانواده خودمان موقعیت‌هایی رو پشت سر می‌گذاریم و من بارها و بارها و بارها دیدم که این اتفاق می‌افتد. بنابراین وقتی چیزهای واقعاً بدی شروع به اتفاق افتادن می‌کنند، می‌خوام به شما بگم که شروع به نگاه کردن کنید، زیرا خدا در حال کار است. اکنون ممکن است اون رو درک نکنید و صادقانه بگم که ممکن است 2 یا 3 سال یا حتی بیشتر درک نکنید، اما خدا در حال کار است و وقتی فاجعه رخ میده به بالا نگاه کنید. اصلاً در حال حرکت است. پس 3 مرحله از زندگی موسی 60 از 35 تا 63 سی. اکنون 3 مرحله از زندگی موسی است. اینها نسبتاً ساده هستند. در 40 سال اول موسی در ابتدا توسط خانواده خودش بزرگ شد. بنابراین توسط خواهرش میریام او آموزش دیده بود. آنها ابرانیان و لاوی بودند. پس از اینکه او احتمالاً به سن بلوغ رسید، این آیین‌های عبور را دریافت می‌کنید. می‌دانید من در مورد این آیین‌های عبور در مورد چه چیزی صحبت می‌کنم؟ برای بچه‌های یهودی آیین‌های گذرگاه در دوران نوجوانی، آیا تا به حال نام بار میتزوا را شنیده اید؟ برخی از شما ممکن است تایید داشته باشید، آیا کسی تایید را پشت سر گذاشته است؟ شما می‌دانید که 12 یا 13 ساله از شما در دنیای بزرگسالان استقبال می‌شود. بنابراین این حرکت از کودک به بزرگسال از طریق این آیین‌های عبور وجود دارد. به هر حال، آیا فرهنگ‌های مختلف آداب و رسوم متفاوتی خواهند داشت؟ بنابراین او توسط دختر فرعون به عنوان پسر او بزرگ یا بزرگ می‌شود. آیا او بسیار باسواد بود؟ آیا او در ادبیات خرد مصر آموزش دیده بود؟ بله. موسی بسیار آموزش دیده بود. آیا او توسط خانوادهش بزرگ می شود یا توسط دختر فرعون؟ پاسخ این است، بله. هر دوی اینها درست هستند. او در اوایل زندگی خود توسط خانوادهش بزرگ شد، اما در بخش غالب زندگی بزرگسالی خود توسط دختر فرعون بزرگ شد. بله، این اولین مرحله از زندگی او است، 40 سال در آنجا. 40 سال دوم عمرش بیرون می رود و در مدیان چوپان است. حالا به هر حال، وقتی به یک چوپان فکر می کنید، آیا به مردی فکر می کنید که در کنار تپه مراقب گوسفندان خود است؟ آیا می دانید که چقدر خسته کننده است؟ آیا تا به حال گوسفند دیده اید؟ می خواهم به شما بگویم که در زندگیم حیوان احمق‌تری ندیدم. من شما را درست در کنار پارک ایالتی بردلی پالمر می برم، آن مرد گوسفند دارد. آنها گنگ هستند. واقعاً احمقانه. نه، حیواناتی هستند که واقعاً باهوش هستند. آیا واقعاً سگ‌های باهوشی وجود دارند؟ بله. آنها تقریباً آنچه را که می‌گویید می‌فهمند. گوسفندان دقیقاً برعکس هستند. وقتی بیرون هستید و هر روز آنها را در بیابان تماشا می‌کنید، آیا این کار واقعاً خسته کننده ای است؟ بنابراین وقتی به این موضوع چوپان فکر می‌کنید، مراقب باشید که اون را ایده‌آل نکنید. این واقعاً کار سختی است. موسی 40 سال است که به عنوان چوپان در اینجا در مدیان در بیابان است. اینجا جایی است که او با زیپوره همسرش ازدواج می کند و در حالی که در مدیان است چند بچه دارد. مدیان سینا است. این در صحرای سینا است و قبیله‌ای که او با آن است، مدیانیان با یترون است که کاهن مدیان است. سپس خدا او را فرا می خواند و به او می گوید که از بیابان برگردد و 40 سال نجات دهنده باشد. سپس موسی گوسفندان اسرائیل را در بیابان هدایت می کند. اکنون او چوپان اسرائیل است. پس گوسفندان خود را برای اسرائیل برمی گرداند و آنها را در بیابان هدایت می کند و آنها را بیرون می آورد. بنابراین این بازی در مورد انواع مختلف گوسفندان وجود دارد. ندای موسی 63 از 31 تا 72 سی. حال بیایید ببینیم رابطه موسی با خدا چگونه بود؟ و این فصل‌های 3 و 4 است. با بسیاری از افراد در کتاب مقدس شما این دعوت یا فراخوانی را دریافت خواهید کرد، جایی که خدا می‌آید و یک پیامبر را به خدمت خود فرا می‌خواند. موسی قرار است فراخوانی از خدا دریافت کند و من فقط می‌خوام ببینم که موسی و خدا در اینجا چگونه با هم تعامل دارند. اما قبل از اینکه این کار را انجام دهم، می‌خوام به اینجا بپرم تا بگویم چرا خدا خروج را انجام داد. چرا خدا آنها را در این مرحله نجات داد؟ این متن به ما میگه که خدا نازل میشود و میگه که آنها را در نتیجه دعاهایشان نجات میدهد. چیزی که من می‌خواهم با این آیه که بعداً برای شما می‌خونم به شما پیشنهاد کنم این است که دعا بسیار قدرتمند است. کل خروج با دعای اسرائیلی‌ها برانگیخته می‌شود و اینجاست. خداوند گفت در فصل 3 آیه 7 من به راستی بدبختی قوم خود را در مصر دیدم. من شنیدم که آنها به خاطر رانندگان بردشان فریاد می‌زنند و نگران رنج آنها هستم. بنابراین برای نجات آنها پایین می‌آیم. او فریادهای آنها را شنید، درخواست کمک آنها و او گفت من می‌خواهم پایین بیایم و آنها را نجات دهم. دعا تفاوت ایجاد می‌کند. خدا گوش می‌دهد و پایین می‌آید. حالا کاری که او انجام می‌دهد این است که ما باید یک نجات دهنده داشته باشیم. آیا اشکالی ندارد که هرگز در برابر اراده خدا مقاومت کنیم؟ وقتی خدا شخصی را فرا می‌خواند، آیا آن شخص هرگز در برابر ندای خدا مقاومت می‌کند؟ موسی یکی از چهره‌های بزرگ عهد عتیق خواهد بود. بیایید به دعوت او و نحوه واکنش او در هنگام آمدن خدا نگاه کنیم. بسیاری فکر می‌کنند که می‌گویند خدایا هر چی که اراده تو برای زندگی من هست، من فقط می‌خوام از تو پیروی کنم. خدا فقط مرا بگیر و از من برای خدمت به شما استفاده کند. آیا این چیزی است که موسی می‌گوید؟ ببخشید، این دقیقاً همون چیزی نیست که در اینجا در کتاب مقدس ما آمده است. خدا در فصل 3 و در آیه 11 نزد او می آید. بیایید فقط تعامل بین خدا و موسی را به دست آوریم. خدا پایین می آید و می گد من قوم خود را با بازوی محکم و دستی دراز از مصر بیرون می آورم. اما موسی به خدا گفت من کیست که نزد فرعون برم تا بنی اسرائیل را از مصر بیرون آورم و خدا گفت من با شما خواهم بود. آیا موسی روی آن می پرد و می گد بسیار خوب، خدایا بیایید آنها را از مصر بیرون بیاوریم. موسی می گد من کیستم که نزد فرعون بروم؟ خدا میگوید این چیزی نیست که تو هستی، من با تو خواهم بود. نام من با تو خواهم بود چیست؟ اصطلاح عبری چیست؟ آیا کسی اصطلاحی را میداند؟ امانوئل به معنای خدا با ما است. پس وقتی خدا میگوید من با تو خواهم بود، این امانوئل است. خدا میگوید ای موسی، میدونم که تو نمیتونی این کار را انجام دهی، نزد فرعون بروی، اما من با تو خواهم آمد. و موسی گفت خدایا اگر با من هستی چه کسی میتوند علیه من باشد؟ بیا بریم. نه، او هم این کار را نمی کند. او دوباره عقب نشینی می کند و دفعه بعد این را میگد و این در فصل 3 آیه 13 و بعد از آن است. موسی میگد فرض کنید نزد بنی اسرائیل برم و به ایشون بگم که خدای پدران شما مرا نزد شما فرستاده است و از من میپرسند که نام تو چیست؟ پس به آنها چه بگویم؟ موسی میگوید خدایا ببخشید من نام تو را نمیدانم. سلام، من موسی هستم، اسمت چیه؟ اسم شما را نمیدانم. حالا باید به آنها بگویم که خدایی را در بیابان ملاقات کردم. آنها فکر میکنند که من کم آب شدم و مغزم از بین رفته است. به هر حال اسمت چیه؟ من حتی اسمت را نمیدانم. به هر حال آیا پرسیدن از خدا در مورد نام او چیز بزرگی است؟ بله. خدا چه میگوید؟ اول بوته‌ای وجود دارد که در حال سوختن است و از این بوته که در حال سوختن است این بیانیه بیرون میآید. خدا به موسی گفت من همانی هستم که هستم. این چیزی است که شما باید به بنی اسرائیل بگید من مرا نزد شما فرستادم. حالا این من هستم که هستم چیست؟ شما میگویید یک دقیقه صبر کنید هیلبران، شما این را اینجا دارید. آیا می توانید این را برای من تلفظ کنید؟ مشکل چیست؟ چرا نمی توانید این را تلفظ کنید؟ هیچ مصوت وجود ندارد. حالا آیا یهودیان عمدن مصوتها را رها کردند تا تلفظ نشود؟ چرا آنها این کار را کردند؟ آیا آنها می خواستند نام یهوه تلفظ شود؟ نه، زیرا آنها می ترسند که مردم نام یهوه خدای شما را بیهوده بگیرند. بنابراین آنها مصوتها را بیرون آوردند تا نتوانید آن را بگویید. به هر حال اگر بخواهید مصوتها را وارد کنید اینجا یک ا و یک در اینجا وجود خواهد داشت. آنها می گفتند یهوه. آیا کسی این اصطلاح را شنیده است؟ ا اینجا خواهد بود، بنابراین یهوه خواهد بود و ای بین و خواهد بود. پس یهوه خواهد بود. می تواند مانند و به نظر برسد. و این مقدس ترین نام خداست. این نام من هستم که هستم هست و ما در یک دقیقه به آن نگاه خواهیم کرد. اکنون موسی مقدسترین نام خدا را دریافت می کند. من هستم که هستم. آیا موسی از خدا پیروی می کند؟ نه، او بهانه دیگری می آورد. او میگوید هی اگر به آنجا برم. فصل 4 آیه 1 موسی گفت اگر آنها به من ایمان نیاورند یا به من گوش ندهند و بگویند که خداوند بر شما ظاهر نشد، چه چیزی در دستت داری؟ موسی گفت من یک چوب دارم، یک عصا. خدا میگوید آن را بر زمین بیندازید. چه اتفاقی برای آن کارکنان میافتد؟ تبدیل به مار میشود. حالا وقتی او به مصر میرود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شعبده بازان قرار است چه کنند؟ آنها نیز همین کار را خواهند کرد. چه ماری قرار است بقیه را بخورد؟ موسی میخواهد آنها را بخورد. آیا این مار در مصر نمادی است؟ آیا تا به حال کلاه فرعون را دیده اید؟ کلاهی که فراعنه بر سر دارند. در جلوی کلاه فرعون چه چیزی بیرون می آید؟ این یک مار کبراست، یک مار. بنابراین آنچه در اینجا اتفاق می افتد این است که شما یک بازی قدرت بین یهوه خدا و فرعون در جریان است. مار فرعون توسط مار موسی خورده خواهد شد. بنابراین آنچه شما دارید بازی قدرت بین موسی و فرعون است و خدا مار مصر را شکست خواهد داد. موسی هنوز تسلیم نمی شود. بنابراین موسی بعد شروع می کند. او شروع می کند. بابا گگار من نمی تونم خیلی خوب صحبت کنم. بسیاری از مردم فکر می کنند که موسی یک لکنت زبان بود. که او نمی تواند درست صحبت کند. برخی از مردم فکر می کنند که او لکنت زبان است در حالی که برخی دیگر فکر می کنند که او در مورد مهارت‌های بلاغی صحبت می کند که مدت زیادی است که با گوسفندان صحبت می کند و متوجه می شود که وقتی به دربار فرعون می روید باید مهارت‌های بلاغی داشته باشید و تمام مهارت‌های بلاغی او مدت هاست که از بین رفته است. بنابراین یکی از این دو است. پس خدا نزد او می آید و می گوید ای موسی چه کسی دهان تو را آفرید؟ من دهانت را درست کردم و اگر بخواهم می توانم با علاق صحبت کنم. اما موسی هنوز تسلیم نمی شود. سرانجام در فصل 7 موسی می گوید بسیار خوب خدایا من نمی خواهم بروم. شخص دیگری را بفرستید باز هم مقاومت و بیمیلی موسی را می بینید. او آنقدر تمایلی به پیروی از خدا ندارد این چیزی است که من می گویم. مراقب افرادی باشید که ادعا می کنند فقط می خواهند از خدا پیروی کنند و اراده او را طبق میل قلبی خود انجام دهند. این موسی است، یکی از بزرگترین مردانی که تا به حال زندگی کرده است و آیا می‌بینید که او چه می‌کند؟ تنها چیزی که می‌گویم این است که مراقب باشید. ما امروز لافزدن‌های زیادی در فرهنگ خود داریم. وقتی کسی با خدای واقعی روبرو می‌شود، شما آنجا نیستید که بگویید بله. من این کار را خواهم کرد. در واقع کفش‌های شما برداشته شده و صورت شما روی زمین است. پس مراقب آن باشید. موسی میگوید شخص دیگری را بفرستید. خدا چه میکند؟ هی موسی تو یک برادر داری هارون. او اکنون در راه ملاقات با شما است. میدانم که شما نمیتوانید خوب صحبت کنید. بنابراین من میخواهم به شما بگویم که چه کاری میخواهید انجام دهید. موسی تو با هارون سخن خواهی گفت. پس هارون پیامبر شما خواهد بود. یعنی چه؟ او در حال راه اندازی یک ساختار است. همانطور که خدا با پیامبر صحبت می کند و پیامبر با مردم صحبت می کند. بنابراین اکنون موسی با هارون صحبت می کند و هارون با مردم صحبت می کند. بنابراین به ما می گوید که نقش پیامبر چیست؟ نقش پیامبر این است که کلام خدا را بیان کند. حالا موسی برای هارون مانند یک خدا خواهد بود و هارون قرار است صحبت کند. همانطور که این ساختار نبوی را دریافت می کنید و هارون برای موسی مانند یک پیامبر خواهد بود. معنی یهوه من هستم که هستم 72 از 31 تا 76 سی. حالا بوته در حال سوختن در اینجا اتفاق می افتد. بوته در حال سوختن است اما بوته مصرف نمی شود. پس چه اتفاقی می افتد؟ او به سمت بوته در حال سوختن می آید و چه اتفاقی می افتد؟ شما روی زمین مقدس ایستاده اید، کفش های خود را در بیاورید، شما در زمین مقدس هستید. وقتی وارد کتاب لاویان میشویم، قدوسیت را مطالعه خواهیم کرد، اما این مکان مقدسی است. این مکان ویژه است زیرا این زمین مقدس است. کفش‌هایت را در بیاور، تو در زمین مقدس هستی. حالا، این من هستم که هستم، به چه معناست؟ چیزی که میخواهم با اون دست و پنجه نرم کنم این است که مقدس ترین نام خدا، نام یهوه، به چه معناست؟ سه پیشنهاد، نام از ان گرفته شده است. اگر بگویم این، آیا همه شما می دانید که چیست؟ خاور نزدیک باستان. محققان عهد عتیق از این مخفف برای خاور نزدیک باستان استفاده می کنند. آیا نامها بخش مهمی از بعد خاور نزدیک باستان هستند؟ آیا نامها معنا دارند؟ ابرام به ابراهیم تغییر کرد، یعقوب اسرائیل را تغییر داد، یوسف به نام یوسف تغییر داد، موسی به معنای بیرون کشیدن بود. نامها در آن زمان معنایی داشتند و خدا مقدس‌ترین نام خود را به او می‌دهد. برخی از مردم فکر می‌کنند که نام خدا به معنای من همون چیزی هستم که هستم، که خدا از بوته می‌گد من هستم که هستم، که خداست، خود موجود. و من همون چیزی هستم که هستم، یعنی بوته در آتش است، اما بوته نمی‌سوزد. خدا نیازی به بوته ندارد تا آن را بسوزان تا آتش باشد. خدا در درون خود آتشی است. او به هیچ چیز نیاز ندارد. حالا به هر حال، آیا ما برای وجود خود به چیزی نیاز داریم؟ بیایید با آب و غذا شروع کنیم. ما برای وجود خود به چیزی نیاز داریم. خدا برای حفظ وجودش به هیچ چیز نیاز ندارد. او خود موجود است. او همان کسی است که هست. من همون چیزی هستم که هستم، او به هیچ چیز نیاز ندارد، این یکی از راه‌های آن است. راه دوم برای درک اون این است که دیوید فریمن این مرد خارج از هاروارد و دانشگاه میشیگان بود، او دیدگاه حاکمیت را دارد. او آن را به عنوان یک زمان ناقص در ابری می داند. می توان آن را به معنای واقعی کلمه ترجمه کرد، من همون چیزی خواهم بود که خواهم بود. موسی می پرسد، نام تو چیست؟ و او به موسی می گوید، من همون چیزی خواهم بود که خواهم بود، تو خواهی دید که من کی هستم. خدا با معجزات بزرگی که در مصر انجام می دهد اعلام خواهد کرد که او کیست. خدا به نوعی موسی را کمی کنار گذاشت، اینجا خواهید دید که من کی هستم، وقتی همه این معجزات را در مصر انجام می دهم. این دیدگاه دوم است. من گفتم که این احتمالاً به نظر من کمترین احتمال است. تفسیر سوم این همون چیزی است که خدا در اینجا می گه. من همون چیزی هستم که گفتم خواهم بود. اگر قسمت بعدی متن را در اینجا بخوانید، خدا به موسی گفت، من بنی اسرائیل، یهوه خدای پدرانت، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب را نجات خواهم داد، پس او خدای پدران است. خدا اکنون به وعده‌ای که به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده بود، عمل خواهد کرد. او اکنون می‌خواهد زمین موعود و بزر را به آنها بدهد. خدا نگهبان پیمان است و خدا به وعده خود عمل می‌کند. بنابراین این نام یهوه یا یهوه به این معنی است که خدا پیمانی است که خدا را حفظ می کند. او به قول خود عمل می کند و موسی می بیند که خدا اکنون آنچه را که وعده داده است انجام می دهد. خدا نگهدارنده نهایی وعده است. اکنون نام او یهوه یهوه این است که او به قول خود به پدر سالاران عمل خواهد کرد. خروج 6، 3 تناقض 76، از 31 تا 78، 44 حال، چرا کتاب مقدس با خود در تضاد است؟ در خروج 6، در آیه 3 این را می گوید، خدا نیز به موسی گفت که من خداوند هستم. من به ابراهیم، اسحاق و یعقوب به عنوان خدای قادر مطلق ظاهر شدم، خداوند متعال به چه معناست؟ الشدای، آیا تا به حال آن آهنگ الشدای را شنیده اید؟ او می گوید، ابراهیم، اسحاق و یعقوب مرا به نام الشدای می شناختند، آنها مرا به عنوان یهوه نمی شناختند. آنها نام مرا یهوه نمی دانستند، اما مشکل چیست؟ وقتی به پیدایش فصل 49 آیه 18 برمی گردید، یعقوب می بینید که این را می گید، ای خداوند، من در انتظار رهایی تو هستم. لور چگونه نوشته می شود؟ سرمایه و پایتخت و پایتخت و پایتخت. لور همه با حروف بزرگ نوشته شده است، این جایگزینی برای یهوه یهوه است. وقتی همه چیز با حروف بزرگ نوشته شود، به این معنی است که کلمه عبری پشت آن یهوه است. بنابراین همه چیز با حروف بزرگ نوشته شده است. به هر حال، اگر فقط یک کوچک باشد، یعنی چه؟ به معنای ارباب به معنای آقا یا استاد یا چیزی شبیه به آن است. اما یعقوب میگوید خداوندا، ای خداوند، من به دنبال رهایی تو هستم و او از نام یهوه استفاده میکند. بنابراین آنچه در اینجا اتفاق می افتد، خروج فصل 6 آیه 3 به ما می گوید که ابراهیم، اسحاق و یعقوب نام خدا یهوه را نمی دانستند، اما با این حال می بینیم که یعقوب در پیدایش از یهوه استفاده کرده است. آیا این یک تناقض در کتاب مقدس است؟ وقت ما تمام شده است، بنابراین فقط آن تناقض را رها می کنیم تا بجوشد و دفعه بعد با آن مقابله خواهیم کرد. رونویسی شده توسط تایلر بروب خشن ویرایش شده توسط تد هیلبراند 2